رادیو تلویزیون میهن سال نو را به شما تبریک میگوید. رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
با سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز، من مهناز قزلی هستم و امروز 27 مارس برابر با 7 فروردین ضمن تبریک سال 9400 به شما هموطنان عزیز اعلام میکنم که امروز در برنامه گفتگو مهمان عزیزی با ما هست، خانم الهی کیانی، پیانیست و استاد موسیقی. من خوش آمد میگم به شما الهی کیانی عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های عزیزتون، سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم سال خیلی خوبی باشه و خیلی خوشحالم که هستم امروز با هاتون.
خیلی خوش آمدید الهی جان. یه معرفی از خودت بده که مخاطبین این برنامه، برنامه گفتگو، شما رو بیشتر بشناسن.
من پیانیست هستم و همچنین معلم پیانو، همونطور که شما اشاره کردین. ایران به دنیا آمدم، توی تهران و هنرستان موسیقی دختران. از 11 سالگی شروع کردم به صورت حرفه‌ای و بعد از فارغ التحصیلی از هنرستان 2 سال دانشگاه بودم و بعد در حال حاضر اتریش هستم.
از چه زمانی موسیقی رو شروع کردی؟ یعنی آموزشگاه خاصی رفتی یا اینکه نه در واقع به طور آزاد و فعل بداهه موسیقی رو شروع کردی، علاقه‌مندی تو به چه شکل بود؟ اون پروسه پیوستن به این دانشگاه و به صورت آکادمیک به دنبال موسیقی کلاسیک رو پای رفتنت چه ریختی بود؟
راستش از طرف پدرم یه علاقه خاصی به موسیقی و همچنین به خصوص ساز پیانو وجود داشت که همیشه از بچگی دوست داشتن این ساز رو یاد بگیرن، ولی خب هیچ وقت شرایطش فراهم نشد و با اینکه دیگه مسلماً دوران بزرگسالی آرزوی خاصی نداشتم از یادگیری پیانو، ولی این ساز رو تهیه کردم و تمام خانواده جورایی به عنوان سرگرمی مشغول شدم و من کوچکترین عضو خانواده بودم. اون زمان 9 سالم بود که یه استاد خصوصی بود که همه هفته یه بار کلاس خصوصی داشتیم، ولی این علاقه برا من یه جور جالبی شکل گرفت، متأسفانه نه به اون صورتی که توی در واقع کلاس ها بود. یعنی من اون کلاس ها برام خیلی راضی کننده نبود، چون موزیک ایرانی بیشتر کار میکنیم و خانواده من بیشتر دوست داشتن که هم حالا موزیک ایرانی و با عنوان سرگرمی، خیلی جدی به موزیک کلاسیک فکر نمیکردن. و بعد از یه مدتی تقریبا همه یواش یواش اون کلاس ها رو گذاشتن کنار، چون اون تصوری که داشتنم نبود، یعنی یه مقدار استاد سخت‌گیرتری هم بودن. و بعد از یه دوران طولانی قرار شد که یعنی گفتن که شاید پیانو رو بفروشن و من خیلی ناراحت شدم. من فکر کنم موقع 10 سالم بود، 9-10 سالم بود و شروع کردم گریه کردن و خیلی براشون عجیب بود. یعنی من خب اون کلاس ها رو دوست نداشتم، یعنی کلاس پیانو رو خیلی با اکراه می رفتم و کنسل می کردم، و چون اون ارتباطی که باید و به نظر من معلم، واقعا من الان متوجهم از این لحاظ، به خاطر اینکه این رشته رو، رشته تدریس رو به صورت جدی دنبال کردم، خیلی نقش مهمی داره توی شکل گیری علاقه و انگیزه یه بچه یا هر کسی که میخواد تازه یاد بگیره. و متاسفانه من اون علاقه رو پیدا نکردم به کلاس ها، ولی متوجه شدم از اون گریه من که من پیانو رو دوست دارم و دوست دارم.
اون ده سالگی که تصمیم گرفته خانواده تصمیم گرفتن که پیانو رو بفروشن، تو همچنان داشتی ساز ایرانی یاد میگرفتی؟
بله. و میگم یه مدتی هم کلاس بله دقیقا و یه مدت هم کلاس ها رو گذاشته بودم کنار، یعنی در واقع پیانو اصلا نمی زدم. ولی بعد که دیدن من انقدر علاقه دارم، پدرم تصمیم گرفت که خب اگر که واقعا دوست داره پس به صورت جدی، یعنی در واقع یه جوره آرزوی پدر منم بود که خب اینو برای بچه خودش میتونست ببینه که به حقیقت در واقع به پیونده که یک پیانیست بشه.
ولی به حال خودت هم علاقه داشتی و الا خب مثلا تو در سالگی پیانو رو میفروختن و تو هم گریه نمی کردی؟ خب دیگه
دقیقا. نه من خیلی علاقه داشتم، ولی میگم از کلاس ها راضی نبودم، یعنی هیچ تصوری نداشتم، ولی میدونستم اون چیزی که یاد میگیرم اون کلاس ها اون چیزی نیستش که میخوام.
یادت هست مثلا آهنگی که میزدی چی بوده؟
بله، هم سلطان قلب ها بود از ساختار آقای جواد معروفی، خوابای طلایی بود که یادم اولین قطعه بود که من اصلا به عنوان کنسرت، چون همین استادم اتفاقا ایشون هم شاگرد آقای معروفی بودن، خودشون استاد محمد جواد عبداللهی اگه فکر میکنم درست دارم.
بعد وقتی که گریه کردی و بسا اعتراضت رو نشون دادی از این که مخالفت کردی با فروش پیانو در خانواده، چه اتفاق افتاد؟
نه خب متوجه شدن که من واقعا دوست دارم، یک کششی دارم نسبت به این ساز که اینطوری، چون کلن من همیشه برام این راحت نبوده که صحبت بکنم راجع به احساساتم، یعنی خیلی وقت و خیلی چیزا رو تو خودم میریختم و بچه هم نبودم که خیلی لوس باشم زود بزنم زیر گریه بگم من اینو میخوام یا هرچی. اینه که خب فهمیدن این حتما یه چیزی بزرگی هست این پشت که اینطوری با گریه من در واقع بروز میدم از خودم.
چه کلاسه؟ یعنی به همون ترتیب موسیقی ایرانی رو ادامه دادی یا نه مثلا استاد عوض کردی؟ چه اتفاق افتاد که در واقع چنج کردی از موسیقی ایرانی به کلاسیک اروپایی؟
بله من تقریبا یه سال بعدش بود که آزمون ورودی برای هنرستان موسیقی دختران در اون آزمون شرکت کردم و واقعیتش من آمادگی نداشتم، یعنی از قبل خب یه مقدار نوت بلد بودم و یکم میتونستم نوت، ولی کافی نبود، یعنی چون اکثر کسایی که شرکت میکردن تو هنرستان موسیقی پیش زمینه بیشتری داشتن، یا خانواده هاشون موزیسین بودن یا اینکه جدیتر کلاس رفته بودن. و منتها اینطوری بود که ورودی هنرستان 4 جلسه کلاس تئوری و سولفه، 4 جلسه هم کلاس سولفه برگزار میکردن و در نهایت یه امتحانی برگزار میکردن که از اون تعداد یه مقداری در واقع سهمیه قبولی بهشون تعلق میگرفت و وارد هنرستان میشدن. قبل از اون یه تست در واقع موسیقی بود که که بچه چقدر خوب ریتم رو میفهمه، چقدر خوب میتونه موزیک رو درک بکنه. یعنی روی پیانو نوتا رو میزدن و ما بعد میخوندیم، حالا نه که نوتا رو تشخیص میدادیم، ولی همین این که درست و کوک بتونیم اونو تقلید صدایی که شنیدیم رو انجام بدیم. و واقعا هم کار راحتی نبود، خیلی هم شرکت کننده بود.
در چه سالی در واقع به قصد ورود به هنرستان چنین امتحان ورودی رو دادی؟
سال میلادیش یادم الان
چند سالت بود؟
چند سالم بود؟ 11 سال. اول راهنمایی در واقع.
به عنوان اینکه به حال یه دختر بودی، اون هم تو جامعه اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، با مشکل خاصی روبرو بودی و توی فعالیت های موسیقیت؟
خب اون زمانی که شروع کردم هنرستان هنوز نه، ولی خب کم کم وقتی آدم بزرگتر میشه مشکلات رو بیشتر بهش آشنا میشه. مثل من از طریق آموزشگاهی که بعد از اینکه وارد هنرستان شدم با اون آموزشگاه کار میکنم، آموزشگاه موسیقی پارس، خیلی هم الان شهرت زیادی داره و واقعا هم کارشون خوب بوده همیشه و همچنان هم. و از اون طریق من وارد رادیو برون مرزی صدا سیما شدم که قطعه‌های برای برنامه کودک میخوندیم و توی در واقع کور بودیم، ولی تکخان، من به عنوان تکخان دختر خیلی زیاد انتخاب میشدم و کسای دیگه هم البته بودن که خیلی تک خونی می کردن. و من دیگه به سن 16 سالگی که رسیده بودم، این مشکلات بود که یعنی یه کنسرتی بود توی تالار وحدت که من تک خان یه قطعه بودم، کنسرت رو کنسل کردن، گفتن که ایشون دیگه بزرگ شده و اجازه نداره تک خون باشه. و همچنین توی صدا سیما واقعا، حتی میتونم اینو بگم که محیطی که ما با موزیسین ها، چون واقعا موزیسین ها تمام افرادی بودن که ما در واقع، حالا یه سری از قبل بودن که پیشکسوت ها بودن و یه سری هم در یه جامعه کوچیکیه که همه همدیگر رو میشناسن، توی صدا سیما اون جامعه رو در واقع حفظ کردن. ولی همین وارد این سازمان شدن خودش انقدر سخت بود، اصلا یه شوک بود اون فضای سنگینی که حاکم جو صدا و سیما هست. واقعا خاطر خوشی نیست برای من، اینطور که به حجابمون، حتی یعنی من با مانتوی مدرسه میرفتم، گاهی وقتا میگفتن که مثلا این لباس مناسب نیست، من مثلا واقعا نمیدونستم مانتوی بلندی که حالا، و اینجور چیزها بود، اینجور مشکلات بود. و اینکه همیشه هم تهدید این بود توی دوران هنرستان که ما اگه مقنعه‌مون رو برداریم، وقتی چون استادای آقا زیاد داشتیم، استادای ساز خیلی هاشون بیشترشون آقا بودن، و این تهدید همیشه از طرف وزارت ارشاد وجود داشت که مدرسه تعطیل خواهد شد وقتی که ببینن که ما کشف حجاب کردیم. و
البته تو ساز پیانو رو انتخاب کردی الهه جان، درسته؟ خب شاید به نوعی خیلی دست و پاگیرت نبوده، حالا شاید هم بوده، نمیدونم، چون به حال من پیانیست نیستم. اما خب مثلا کسی که میخواد ویولونسل بزنه یا مثلا ویولون بزنه، خب من فکر میکنم خیلی مشکل داره یکی که
بله
و اینو باید بالاخره کجا بذاره، یا ارتباط با این ساز، یا حتی خود اون مقنعه‌ای که میذاری و پیانو که میخوای بزنی، اون صدا بالاخره صدا رو شما باید ارتباط بگیری با اون.
مثلا واقعا دست تو پاگی بود همینجوری که شما میگین. حالا بجز اون، خب من سازم سازی نبود که حمل کردنی باشه و توی خیابون و کسی نه، ولی کسی که ساز دیگه داشتن خیلی وقتا متلک میشنیدن بیرون. یا خلاصه حالا باز دوران ما خیلی بهتر بود، یعنی تقریبا 10 سال بعد از انقلاب ما به دنیا اومدیم دیگه، حالا تا این دوران طی بشه. و چندین سال هم هنرستان موسیقی تعطیل بود، یعنی سال 61 دوباره باز شد و به این شرط که به اسم سرود هنرستان سرودهای انقلابی در واقع اسم گذاری شد و خیلی ریش سفیدی کردن اساتید بزرگواری که واقعا تونستن هنرستان رو دوباره باز نگه یعنی باز بکنن. و
حالا این داستان علاقت و گرایشت به موسیقی کلاسیک اروپایی چطور شروع شد؟ چجوری این اتفاق؟ یعنی چجوری در خودت رو یافتی؟
راستش این در واقع یه اتفاق یه دفعه ای نبود، یعنی یه حسی بود که من کم کم به اون پختگی رسیدم که خب بیشتر درک بکنم، بیشتر میتونم بگم یه کنجکاوی بود و برای من موزیک کلاسیک واقعا کنجکاوی منو برمی‌انگیخت، به خاطر اینکه خیلی قابل پیشبینی نبود برای من. مثل موزیک ایرانی خب ما انقدر زیاد شنیدیم و برای من اینطوری بود که این تکرارا یه مقدار زیاد بود توی موزیک ایرانی و خب کلن ساختار خیلی متفاوته و موزیک کلاسیک خیلی تحت تاثیر ادبیات بوده و موزیک ایران هم همینطور، ولی تحت تاثیر بالا پایین شدن هایی که توی تاریخ اتفاق افتاده، جنگ ها، دوره های مختلف از رنسانس، یعنی از قرون وسطا در واقع بخوایم شروع بکنیم تا رنسانس، اینا هر دوره کلی تغییرات شکل گرفته و اینکه این در واقع تاریخ پیشزمینه تاریخی زیادی پشتشه. موزیک ایرانی متاسفانه با اینکه خیلی قدمت داره، یعنی در واقع از ایران، یعنی از اون تمدن قدیمی در واقع سازها اصلا نشأت گرفتن، ولی هر دوره‌ای متاسفانه در واقع دوره دیگر رو یه جوری کنار زدن یا اصلا کلن از نو دوباره شروع کردن و این شاید یه جوری کمک نکرده به اندازه که موزیک اینو تو موزیک قبل میبینیم که این رشد در واقع صورت گرفته، یه تاریخی پشتشه.
یعنی منظور موسیقی کلاسیک اروپایی یک تکاملی رو، یک پروسه تکاملی رو
بله
خوبی برای بالا موسیقی رو نکرده. موسیقی محبوبت کیه یا کیا هستن موسیقی دارن؟
به همین که گفتیم کیا هستن ممنونم، چون واقعا خیلی خیلی سختمه من بخوام یه شخص خاصی، چون واقعا خیلی عامیانه بگم، مثل این که شما بگین چه میوه یا از همه میوه ها بیشتر دوست داری. ولی من واقعا باخ برام همیشه یه جوری مثل پیغمبر بود، یه شخصیت خیلی بزرگی که واقعا روحانی بود همیشه برام موزیکش، یعنی تا حدی که حتی چون باخ در خدمت کلیسا بوده و من در اون دوران میگفتم که حتی من میخوام مسیحی بشم، وان که بچه بودم اصلا هیچ ربطی نداشت حالا به این، ولی منظورم اینه که انقدر منو منقلب کرده بود این موزیک که حتی به این فکر افتاده بودم. و
در واقع صرف موسیقی نبود، چون دنبال بیوگرافی زندگی جنبه‌های دیگه زندگی اون هنرمنده هم بودی، مطالعه میکردی در موردش، درسته؟
یکم که بزرگتر شدم، یعنی این کنجکاویه بیشتر این مسلماً این زندگی که اینا داشتن و این چه تأثیری گرفتن از اطرافشون که این موزیکو ساختن، بله این خیلی همیشه مسلماً مهم بود برام و اینکه بتوون
در واقع ازشون میشنیدی هم برات جالب بود که زندگی خصوصیشون چجوریه؟
بله آخه واقعاً خیلی عجیب بود این روندی که اینا تیکن و وقتی دونستن این انقدر برای آدم شگفت آوره که اینا خوشبختانه کتابایی بود که به فارسی ترجمه شده بود در مورد بیوگرافیشون و به نظر من واقعا به عنوان معلم این خیلی مهمه که کسی که تدریس میکنه راجع به هر آهنگسازی بتونه یه زمینه‌ای فراهم بکنه که چرا این آهنگساز همچین موزیک رو ساخته و چه دوره‌ای بوده، چه پیش زمینه‌ای داشته.
ببین گوش ما ایرانی ها خب خیلی، نه اینکه اصلا، ولی خیلی با موسیقی کلاسیک اروپایی آشنا یا بگم عادت نداره، مثلا مثل اپرا. خب ما ایرانی خیلی با اپرا مثلا مانوس نیستیم، با موسیقی کلاسیک اروپایی هم همینجور، و متاسفانه در ایران به ویژه در دوران مثلا جنگ همیشه این موسیقی ها رو یا در مورد مثلا در رابطه تشویق به جبهه رفتن و جنگیدن، یا مثلا گاهی در رابطه با ایام عزاداری یک سری سمفونی های می زدن که تداعی عزاداری می کرد. و در غیر این صورت خیلی منظور مدیاست، رسانه های رسمیه. ولی خب اینجوری هم نیست که میگم مطلقاً. خب یک سری موسیقی هستش که میگن، من خیلی آشنایی و تخصصی تو این حوزه ندارم، ولی ساده تره، مثلا موسیقی چایکوفسکی، دریچه قول، نمیدونم سمفونی اینایی که خیلی معروفن، سمفونی شماره 9 مثلا بتوون، چیزایی که ما ایرانی ها حتی با اونها ممکنه تا حدی خاطره یا نوستالژی داشته باشیم. ولی یه سری از هنرمنده یا موسیقی دانه هستن که خب خیلی کارشون سخته. شستاکوویچ، لنینگراد، خب من اولین بار خودم اینو شنیدم اصلا واقعا نتونستم رابطه بگیرم. میخوام ببینم تو به عنوان کسی که به حال اون موقع میگی 11 سالت بوده، چجوری با موسیقی کلاسیک رابطه گرفتی؟
برای من هم سخت بود همینی که شما میگین الان برای اپرا و شستاکوویچ، اینا واقعا یه پروسه بود. گوش ما ایرانی ها برای چی به موزیک غرب خیلی عادت نداره؟ چون تربیت نشد، چون خیلی نشنیدیم، یعنی در واقع باش سر و کاری نداشتیم خیلی، یعنی مثل زبان میمونه موسیقی. وقتی که شما بیشتر آشنایی پیدا بکنین با لغاتش، با ساختارش، مسلما بیشتر میتونین ارتباط برقرار بکنین و این زمان احتیاج داره. برای من واقعا یه کنجکاوی بود که رفتم سراغش و این همونطوری که گفتم یه پروسه‌ای بود، یعنی چیزی نبود که همچنان هم ادامه داره. یعنی میتونم بگم برای من دوران تحصیلم هم اینجا واقعا ارتباطم و با خیلی از آهنگسازای دیگه که شاید اون زمانی که من توی ایران بودم خیلی، چون خیلی در واقع خودم رو باشون با کلنجار نرفته بودم که بخوام درکشون بکنم و شاید نمیفهمیدم، ولی وقتی که بیشتر در واقع مشغول شدم با آشنا شدن، تازه اون موقع یه حس در واقع آشنایی بهشون پیدا کردم یا یه حس علاقه. و اپرا که شما میگیم واقعا برای ما موزیسین ها هم کار راحتی نیست، برای اینکه اگر که به زبان ایتالیایی باشه و زبان رو ندونیم و یه داستان رو نفهمیم که چه اتفاقی افتاده و هیچ پیش زمینه، واقعا کار سختیه. ولی از اساتیدی که توی ایران هستن باید جا داره که از آقای دهلوی یاد بکنم که اپرای رستم و سهراب رو نوشتن و اپرا از سودابه اگه اشتباه نکنم. بله و متاسفانه اینو اجازه اجرا ندارم به خاطر اینکه
خواهم یعنی داستان‌های افسانه‌های شاهنامه رو.
بله بله و اجازه اجرا ندارن به خاطر اینکه اجازه نداریم خواننده خانم داشته باشیم رو صحنه و اصلا واقعا نمیدونم
متاسفانه همین جوریه. حالا گفتی در سن 16 سالگی وقتی در تالار وحدت یه برنامه بود و به شما به خودت گفتن که خب نه دیگه بزرگ شدی نباید بخونی، چه احساسی داشتی و بعد اساسا چه کردی؟
احساس تأسف داشتم واقعا، یعنی واقعا یه احساس ناامید کننده بود که بعد از این همه تمرین مثلا به من بگن که خب تو نمیتونی بخونی. ولی خب کار جالبی که اونجا آهنگساز انجام داد این بود که این با کمک تکنیکرهایی که میکروفونو در واقع بیشتر صدای من پخش میشد و دوستای دیگه اومده بودن که با من همخونی میکردن، در واقع یه جورای خودشون رو گول زدن اینطوری میتونم بگم. ولی واقعا متاسف بودم از این بابت که
واقعا هم قابل تأسفه. حالا من خودم واقعا فلسفهش رو به لحاظ شرعی نمیدونم که چطوری که کور اوکی هست و تکخانی نه. حالا برگردیم به اینکه خب تا چه مقطعی در ایران موسیقی رو خوندی و کی تصمیم گرفتی که از ایران خارج بشی برای ادامه تحصیلت و چرا؟
من دبیرستان رو که توی هنرستان تموم کردم خیلی میتونم واقعا ممنونم از استادایی که داشتم توی اون دوران هنرستان، دوران طلایی بود میگفتن همه که دوران شما شانس آوردین این استادا رو دارین، همیشه میگفتن استادا که اگر شما از هنرستان فارغ التحصیل بشین خیلی آینده آنچنانی از لحاظ اینکه دانش بیشتری به چیزایی که الان میدونین افسوده تر بشه نمیشه و میگفتن اگه واقعا قصدشو دارین که بیشتر بدونین بهتره که از ایران برین. و خب این فکر همیشه در واقع این سودای که از ایران رفتن همیشه یه جورایی از میتونم بگم دوران دبیرستان تو ذهن من بود که با توجه به اینکه می‌دیدم این مشکلاتو برای حالا نه فقط به خاطر لغو کنسرت تک خانه من، ولی می‌دیدم چقدر به عنوان یک زن سخته که در واقع با گروهی کار بکنی که بیشتر با آقایون سر کار داری و یه مملکتی که بیشتر طرفدار حقوق آقایونه و در واقع خانم‌ها بیشتر حاشیه هستن. البته میتونم بگم همکارا با هم دیگه، یعنی موزیسیان و یعنی همکارای دوستای من که در واقع هنرستان پسران بودن این دیدو نداشتن، یعنی بین خود هنرمند ها اینطوری نبود، ولی خب فضا در واقع طوری بود که اون آزادی
سیستمیه که خودشو غالب میکنه. اما خب در همین تجربیاتی که موسیقیدان ها توی ایران داشتن یا موزیسین ها در ایران داشتن یا کسانی که در واقع یا هم‌آوایی میکردن یا به عنوان آوازخوان با گروه های موسیقی میامدن، خب تجربیات مختلفی هست. گروه مثلا کامکارا که یکی از خوانندگانشون، البته اینا مثلا اینکه ظاهرا همه خیلی با هم ارتباط خانوادگی دارن،
بله
یکی از خوانندگان زن رو گفتن نباید بیاد بخونه که کل گروه گفتش که خب اگه قرار او نباشه پس ما هم نخواهیم بود. ولی مثلا در یه جای دیگه وقتی که یک همراه یا کسی که در واقع قرار بوده بخونه تک خان و خانم بوده بهش گفتن نه، گروه پذیرفته، هیچ اعتراضی هم نکرد. ولی به هر حال علارغم اینکه ما امید اشراف داریم به اینکه خب سیستم این رو تحمیل میکنه، خب مسئولیت فردی هم هست که خب میتونن بگن اوکی ما اصلا اجرا نمی کنیم یا هممون با هم دیگه، چون در واقع موسیقی به این معنا به ویژه موسیقی کلاسیک اصلا هر کدومش یه سازی داره، یه بار برای من تعریف کرد، هر کدومش یک نوایی داره به طور انگار توی جامعه دموکراتیک هر کی ساز خودشو میزنه، اما وقتی با هم دیگه میزنن یک نوای بسیار هارمونیک ازش شنیده میشه. به حال اینم هست. حالا خب داشتی تعریف میکردی که اومدی خارج، تصمیم گرفته بودی، یعنی از قبل هم هماهنگ کرده بودی که خیلی خب حالا من تو ایران دیگه نمیتونم، پیش زمینه پیشرفت ندارم، حالا مطالعه کردی که کدوم دانشگاه میخوای بری و چرا؟
من بعد از هنرستان با یه خانومی، با استاد، یکی از استادام آشنا شدم، خانم دبیریان، که ایشون هم فارغ التحصیل هنرستان بودن و دوران قبل از انقلاب و خانوادهشون، هم پدر هم مادر، تحصیل کرده فرانسه بودن. اون زمان که خیلی در واقع اولین کسایی بودن که بورسیه گرفته بودن برای تحصیلات پدر مادرشون، و خودشون هم کنسرواتوار ناسیونال پاریس درس خونده بودن و معلم های خیلی فوق‌العاده داشتن که من اینجا به استادم، یکی از استاداشون رو گفتم اسمشون، رو تعجب کردن که اصلا ایشون ایران چی کار میکردن اون سالها. خب یه استادی داشتن که از لهستان دچار بحران اقتصادی شده بود که خیلی مشکل، خیلی هنرمندا، خیلی کسای دیگه هم حتی مهاجرت کردن، برای همین این پیانیست یه مدتی ایران بودش و در واقع استاد من بودن و خیلی جالب.
تحصیلشون میخواستید شما هم بدید پاریس، درسته؟
بله، و من بهم گفتن که من کمکت میکنم، چون شاگردای دیگه هم بودن که کمک کرده بودن و خیلی حمایتگر بودن همیشه. روحشون
شد از پتریش سر در آوردی لای جان.
راستش من سه تا از دوستای همکلاسی خودم که بعد به پاریس رفته بودن متوجه شدم که خیلی شرایط اونجوری که من انتظار دارم نیست، و اون دانشگاه در واقع نبود، اون کنسرواتوری که امکان قبولیش برای ما فراهم بود، چون شرایط سنی نداشت، مدرکش توی ایران معتبر متاسفانه نبود. خیلی جالبه که حالا چرا اینطوری، ولی به هر حال چون کنسرواتوار کلن مدرکش معتبر نیست. و من همیشه به این فکر کردم که من یه روزی برمیگردم ایران، یعنی بنا رو روی این میخواستم بذارم که درسم تموم میشه و برمیگردم ایران، و خب منتفی شد اون داستان و چند سال بعد از طریق انجمن فرهنگی ایران و اتریش خیلی امتحان دادن برای کنسرواتوار خصوصی اینجا راحت تر بود، ولی خب من میدونستم که نمیخوام کنسرواتوار بمونم، فقط امتحان رو دادم و قبول شدم و بلافاصله بعد از 6 ماه دانشگاه اقدام کردم و خوشبختانه قبول شدم.
چند سال داری در اتریش تحصیل میکنی موسیقی رو؟
الان 7 سال شد که من اینجام، حتی این یه سال کرونا رو واقعا من حساب نمی کنم، با یه سال کرونا 7 سال
تحصیلتون آنلاین بوده یعنی؟
من در واقع این یه سال رو درسم تموم شده بود، یعنی امتحان پایان‌نامه‌ام و من یونی امسال، خرداد امسال دادم، ولی برای فوق لیسانس، در واقع بین لیسانس و فوق لیسانس یه سال میتونم بگم فاصله افتاد به خاطر همین کرونا، الان دوباره مشغول فوق لیسانس.
آه بسیار عالی. اجرا هم داشتی؟ اجرای عمومی هم داشتی؟ توی خود اتریش؟
بله، من پارسال تقریبا همین اوایل متر بود، یعنی یه سال یه مقدار بیشتر گذشته ازش، قبل از 3 هفته قبل از این لاکداون برای کرونا بود که توی وین خونه موتسارت، یکی از خونه های موتسارت در واقع، که سالن زیرزمینش و سالن کنسرت دارن که خیلی خیلی نوازنده های خوبی اونجا کنسرت میزنن، و واقعا من خوشحال بودم که قبول کردن به خاطر اینکه شرایط سالن واقعا راحت نیست.
اشاره خیلی خوبی کردی به مثلا تو ایران متاسفانه اخباری که میاد خیلی جالب نیست. مثلا خانه صادق هدایت تبدیل شده به انباری یا آشغالدانی یک بیمارستان مثلا، یا خانه یک هنرمند رو تخریب میکنن که مثلا درش یه چیز دیگه بسازن، یا به حال اهمیت نمیدن. این از اون طرف، یا به مثلا آثار تاریخی که همین چند هفته پیش بود که یکی از آثار تاریخی رو تخریب کردن در یکی از شهرهای ایران. از اون طرف هم خب ما هنرمندهایی هم متاسفانه داریم که تن میدن به پلشتی هایی که به حال در سیستم حاکمیت وجود داره و نه تنها اعتراض نمی کنن، متاسفانه گهگاهی هماهنگی و همراهی هم می کنن و توجیه هم می کنن این دو چیزا. نگاه خودت به عنوان هنرمند به این وقایعی که در ایران میگذره چیه و فکر میکنی نقش یه هنرمند چی میتونه باشه؟
واقعا خیلی جای تأسف داره و این من فکر میکنم برای اینکه هنرمندهایی بودن که در گذشته مثل فروغ فرخزاد، مثل فریدون فرخزاد، اینا کسایی بودن که از هنرشون به خصوص فریدون استفاده کرد برای آگاهی سازی و این ترسی وجود داره از طرف اکثر حکومت‌های دیکتاتوری. اگه تو تاریخ نگاه کرده باشیم کاملا واضح میتونیم ببینیم که این به خاطر روشن بودن این قشر از جامعه که انقدر خوب مسائل رو درک میکنن و به خاطر محبوبیتشون میتونن اثرگذار باشن روی اکثریت جامعه، این یه ترسی وجود داره که در واقع باعث میشه که این پیشینش به نظر من ترسه که اجازه نمیدن هنرمندا حالا یا به اون شدت محبوب بشن یا کسای دیگه ای و در واقع به ظاهر هنرمند بهشون پروبال میدن که جهت‌دهی اشتباه در واقع
اشاره به درستی کردی. خب برخی از هنرمندان که توی اون روند متاسفانه میرن و
مثل باطلاق در واقع
دقیقا بعد وقتی که فالوورهای خیلی زیادی پیدا میکنن و مطرح میشن، مثلا یکی از این مقامات که به عنوان خداشون به همدیگه عنوان دادن که به عنوان سردار اعدام یه چیزی شبیه این معروف است، میاره میذاره کنار خودش به عنوان کسی، یک ابزار تبلیغ که رای بیاره ازش استفاده میکنه. خب فکر میکنی که وظیفه یه هنرمند فقط یعنی هنرشه یا یعنی اینکه نه نقش اجتماعی هم داره؟
به نظر من نه فقط هنرمند، هر انسانی وظیفه داره در حد توانش. وقتی که متوجه یه جریان اشتباهی هست بقیه افراد رو در واقع متوجه اون اشتباه بکنه و این هنرمند وقتی اینو در واقع ما مثل یک کسی میمونیم که مشعل دستمونه و میتونیم خیلی چیزا رو در واقع تو خیلی روشنگری ها کمک بکنیم و میتونیم جهت بدیم. و واقعا من از موزیک کلاسیک میتونم بگم این فقط در واقع یه هنر نیستش، واقعا بنیانهای عقلانی که پشت شکلگیری این هنر وجود داره کمتر کسی هستش که با موزیک کلاسیک مدت طولانی کار کرده باشه و توانایی فکری و ذهنی بالایی پیدا نکنه و این کمک میکنه که قوه تحلیل خوبی آدم داشته باشه و این از این باید آدم استفاده بکنه. و اینکه این هنر وقتی که معناش در واقع به این هستش که ما اینو چجوری ارائه میدیم، صرفا یه قطعی که اجرا بشه و شنونده متوجه نشه و یه حرفی که پشتش نباشه برای زدن از این اجرا یا این موسیقی واقعا فایده ای نداره. یعنی اصلا من فکر می‌کنم رسالت هر آدمی اینه که هر موزیسین یا هر هنرمندی یه هدفی پشتش باشه. نه و من واقعا یکی از آرزوهامه و میتونم بگم هنوز توی این روند هستم که بتونم نه فقط به عنوان نوازنده یا نه فقط به عنوان معلم، که واقعا معلمی هم کار کمی نیست، کسی که در واقع ما این هنر رو به نسل بعدی منتقل میکنیم و این خودش خیلی کار بزرگیه، و ولی من یکی از آرزوام این هستش که یه راهی پیدا بکنم که بتونم در واقع از این هنر جوری استفاده بکنم که در واقع حالا یا اطلاع رسانی بکنم توی زمینه ای یا یه سفیر کوچیک باشم در حد خودم. اینو میخواستم بگم.
به حال قطعا میدونی که راه دشواری رو پیش روی داری، به ویژه به عنوان یک زن. مثلا گلنوش خالقی خب متاسفانه در ایران نمیتونست به عنوان رهبر سمفونیش یعنی ارکسترش بیاد اجرا کنه. یکی از مصاحبه‌هاش که من گوش میدادم میگفتش که به من گفته بودن نه نباید بیای، چون حرکاتی که میکنی ممکنه برای مخاطبت تحریک‌آمیز باشه یه چیزی. بعد خب گلنوش خالق، خانم گلنوش خالقی هم گفته بود که من موزیسینم جلوی یه با یه متر فاصله نشسته، خب یعنی چی؟ به هر حال این مشکلات متاسفانه هست و فاصله بسیار عمیقی وجود داره بین اون عقلانیتی که گفتی و بین اون یک جور شاید میگم که توی موسیقی به خصوص کلاسیک رو که انگار نماد سمبل جامعه دموکراتیک و مدرن هست و اون چیزی که به حال متاسفانه تک سیستمی و توتالیتری که ضد تمام فرهنگ هاست و آن چیزی که به حال امیدوارم که موفق باشی. من خیلی ازت تشکر میکنم که دعوتم رو پذیرفتی و در این برنامه شرکت کردی و همینجا نوید میدم که الهه کیانی عزیز قرار هست که در پادکست تلنگور رسانه زنان برای آزادی و برابری پایدار از این به بعد برنامه آموزش موسیقی یا آگاهی رسانی در رابطه با موسیقی رو همراه با ما داشته باشه و تازه این اول راهش هست در کنار با بودن و من بسیار خوشحالم از حضورت و از اینکه نسل جوان تا این اندازه به هنر و شرافت هنر تو صحنه اجتماعی و در کون هنر چنین اهمیت قائله. سپاسگزارم از الهه جان.
خیلی ممنونم از شما، واقعا خوشحال شدم و باعث افتخارم. مرسی.
ممنون، متشکر و به امید دیدار به زودی در برنامه های بعد که بیشتر بتونیم با هم در زمینه موسیقی صحبت کنیم.
حتما، به امید دیدار. مرسی.